أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. امر خامس، تو امر رابع رو خدمت شما عرض کردیم، حالا میرسیم امر خامس شیخ. میفرماید شیخ اصلشو گفتم، لب کلام رو گفتی، لب کلام این شد آقای رضایی، اگه جایش مبهمه بگود تا بگم. لب کلام این شد، شرط اگر متعذر شد مشروط له فقط خیار چه دارد؟ فسخ. و نمیتواند در مقابل شرطی که انجام نشده است چی بگیرد؟ عرش بگیرد. چرا؟ به خاطر این که در مقابل شروط قسطی از ثمن واقع نمی شود. ثمن در مقابل عینی است که خرید است و شروط قسط از ثمن در مقابل شروط واقع نمیشد. همون گونه ای که فی ما سبق تو خیار عیبم برای شما گفتیم، قسطی از ثمن در مورد اوصاف قرار نمیگیرد. اوصاف ثمن در مقابلش واقع نمیشد. هاکذا ثمن در مقابل چی؟ شروط هم قرار نمی گیرد. لذا اگر شرط متعذر شد مشروط له بابت شرطی که مشروط علیه اتیان بش نمی کند، نمی تواند عرش بگیرد. بله در خیار عیب اونجا گفتیم میتواند عرش بگیرد به علت چی؟ نصوص. اونجا نصوص خاص داشتیم در خیار عیب، به گونه ای که اگر اونجا نصوص عرش نبود اونجا قائل به عرش نمیشد. در خیار عیب منحصرن تو تمام خیارات فقط خیار عیبه که درش قائل به عرش میشیم و خیار، یعنی خیار دو تا لنگه پیدا میکند، یکی عرش. ذوالخیار میتواند عرش بگیرد، میتواند معامله رو فسخ کند. منحصر به خیار عیبه تعبدن لعجل نصوص معتبره‌ای که تو خیار عیب خوندیم. جای دیگر ما چنین خیاری را، چنین نصوصی را نداریم، لذا نمیتوانیم قائل به عرش بشیم. این مبنای
همه جا عدل همان، همه جا میگن عدل همان خیار عشق هم.
چی میگه اینو؟ کی؟
اکثر علمان عدل همان خیار
ادلش نمیشه. بله اونا، اون کسی که اینو میگه بهش توصیه کنید یه بار دیگه درس بخونه. بله مطلب رو نفهمیده است. هیچ کس نمیگد الا قول شاز. ببینید عرش را مثل سید یزدی میگه علل قاعده است، همه نمیگن، سید یزدی میگه علل قاعده. خب به بیانی که دیرو ازشون نقل کردیم تو خیار عیبم، به بیانی که ازشون نقل کردیم مفصل و ردم کرد. نه غیر سید یزدی و من تبع سید یزدی همچی همهی که میگی همهی در کار نیست، یه قیله. خیلی خوب،
من تبعش قیله
بله 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 خب این حرف قبول ندارن، خلاف مشهوره. سید یزدی فرموده، سید یزدی هم جاش اینجا. خوبه لیکن قول خلاف مشهوره. ما دست سید یزدی هم میرسیم. خدما و متأخرین قیل، ببین قیل قول خلاف مشهور، اونی که مشهور بین آقایونه و اونی که دلیلم برش قائم است اینه که خدمت شما گفتی که سمن در مقابل عین واقع میشه، نه در مقابل اوصاف واقع میشه نه در مقابل شروط. بله اوصاف و شروط سمن را میتواند بالا ببره، میتونه پایین بیاره.
همین بالا بردن و پایین بردن در مقابل شروط
میگه. آقا هر چی که
شما دارید اسمش میارید،
هر چی که بالا پایین میره که سمن در مقابلش واقع نمیشد که. خیلی چیزا دیگه هم بالا پایین میرن، سمن در مقابلش باقی نمیشن. آره اینا بحثشو نه.
اگر شما در مقابل چیزی
پایین
یعنی نمچین یک جزئی از این مال مقابل
نه بالا پایین میبرن، لکن سمن در مقابل اصل عینه.
چرا پس بالا پایین میبرد؟
خب بالا پایین میبرد، بله قبوله که بالا پایین، کسی نمیتونه بگه بالا پایین نمیبرد، لکن جزئی از سمن در مقابل شرط نیست، جزئی از سمن در مقابل وصف نیست. سمن ببینید دیرو برای شما روایت پیرزنه رو با امام رضا گفتم، گفت آقا اینا کنیزک ها اینا گرونن. گفتن چرا اینا رو گرون داری میدی؟ آقا یکیشون مغنیه است، یکی دیگه شون هم ساز میزند، مطربه، نوازنده است، یکیشون می نوازد اون یکی هم می خواند. چون این دوتا هنر رو دارن، این دوتا وصفه دیگه، نوازندگی بلده، اون یکی هم قنا بلده. خب بغداد در عصر بن العباس مرکز کاباره دنیا بود است، یعنی خود دربار بن العباس او مرکز انواع و اقسام فحشا و منکرات بود است، خود دربار خلیفه. و لذا این کنیزگا رو می گرفتن برای عمده برای خود دربار و منطبع دربار، درباریا خب اونا بودن که شب عیش داشتند و عشرت داشتند و اینا. خلق خدای گرسنه که نان نداشتن بخورن، اونا که عشرت نداشتن، شب نشینی نداشتن، آواز خونی و رقاصی نداشتن. ولذا ابوالفرج اصفهانی یک کتاب داره به این حجم، مجلدات عدیده، به نام ال اقانی، یعنی ترانه ها، آواز ها، تمام این اقانی آواز هایی که تو دربار خوانده شده همه رو ضبط کرد. یکی از کتاب‌های مهم موسیقی است خود این کتاب، الاغانی مال ابوالفرج قرن چهارمه. توجه می‌کنید تمام مغنیات، تمام مطربا، آوازهاشون، شعرهایی که خوندن، الحانی که خوندن، همه را ابوالفرج ضبط کرد. و جالبم هست بدونید این کتاب بین اونایی که بله معروف است، کتاب اقانی ابوالفرج به چی؟ به شومی و نکبت، یعنی معروف تو هر کتاب خونه ای برد باعث نابودی و زوال اون کتاب خونه میشه. چرا؟ چون محتواش کثافته، نکبته، تمام رقاصی و مطربی و ایناست. معروف به شومیست کتاب الاغانی ابوالفرج اصفهانی. یکی الاغانی داره، یکی هم مقاتل و چی؟ طالبیینشه. اونم او کتاب اینم در فن خودش بی نظیره، اغانی هم در فن خودش بی نظیره، شاهکار کرده، اما موضوع افتضاحه. مثل اینه که یک کسی چی بنویسد؟ یک کتاب بنویسد شرح حال علما، خیلی خوب. یک کسی دیگه هم یک کتاب بنویسد شرح حال فواحش، خب خواستم جمعشو بگم، شرح حال فوارحش یا شرح حال اجانید جنایده به قوله ایش. خب ممکنه خیلی هم زحمت بکشن، اما موضوع کتاب تعفنه. شرح حال فاحشه ها یکی عکس هم ازشون بذارد، مثلا شرح حال کی شروع به کار کرد، چند بار داد، به کیا داد، بله چجوری میداد، سبک دادنش، اینا خیلی دقیقه دیگه، نه سبک هایی که ایشون در دادن اختراع کرده، همه اینا رو بگد. خب اینا خودش خیلی زمان میخواد و دقت نظر میخواد، فن نیست این کار. لیکن خب بیام سر الامر الخامس. مطلقا گفتیم عرش جایز نیست، خلاص. علامه بگد تاج سر ما، ما مقلد علامه نیستیم. گرفتن عرش، ببینید یک کلام، گرفتن عرش در هیچ خیاری جایز نیست الا خیار عیب للنصوص. گرفتن عرش خلاف قاعده است، یعنی شما نمیتوانی چیزی کم کنی از ثمن. خب بله، شرطی وفا نشده میتوانی چه کنی؟ فسخ کنی، معامله رو فسخ کنی.
توافق هم
کنن
بر
هشت
آدم
اشکال داره، بله مصالحه حسابش جدا،
نه مصالحه نه. میگه آقای من
خیارا
اعمال نکنم، این
قد
چی به من بده؟
نه، عرش نمیتواند بگیرد، حق ندارد. بله میتواند معامله رو فسخ کند، ثم به یه قیمت کمتری از نو چه کار کنه؟ بخره.
نه قبل از فرض بهش میگه آقا من فرض نمی کنم، این معامله اینجا ششگان داره، اگه بیایی پروگرام کنی من عرض ندارم.
میشه عرش دیگه، میشه عرش، عرش نمیتواند بگیره، ولی میتواند معامله رو خیار داره دیگه، معامله رو فسخ میکنه. حالا میگه اگه میخوای من ازت بخرم، من این قیمت کمتر میخرم، میخوای بفروش نمیخوای نفروش، او اشکالی نداره. اونم باز بله که آیا میتواند این کار رو بکند یا نه، اونم باز محل اشکاله.
مثلا
این که خدمت شما عرض کردم، می تواند اگر معامله نشده حالا دارد بهش می فروشه، او اشکالی نداره، او وعده کرده یه تلویزیونه مثلا فلان اینچ بیاره، مثلا مدل بالاتر بیاره، حالا مدل پایین‌تر آورده، خب میگه من اونو ندارم، 175 به تو فروخته بودیم الان نیست، الان 4شه، میخوای 4 رو ببر با این قیمت. خب یعنی اون معامله 175 فسخ. میخوای پولتو بهت میدم، نمیخوای بیا چهار رو ببر، این چهار قیمتش از پنج ارزونتره، این قدم پولت میدم، اشکالی ندارد. این در موقف معامله اول فسخ و معامله دوم واقع میشه. شرط عرش بکنند، اگر شرط عرش بکنند که چی؟ شرط عرش بکنند که چی؟ که اگر به شرط وفا نکردی اینقدر باید بدی؟ اشکالی نداره، چون این دیگه عرش نیست، این دیگه از باب شرط نافذ میشه. میگه اگر به این شرط وفا نکردی اینقدر باید به من برگردونی، اینو شرط میگذارم. همینی که الان تو قراردادها هست دیگه، در قراردادها هست که مثلا اگر بله فلان تاریخ تحویل نشد اینقدر خسارت، روزانه یا ماهیانه اینقدر خسارت بدن یا اینقدر از قیمت کم میشه، بهش میگن شرط. چی؟ یه اسم دارد، شرط تأخیر یا شرط هم وچه تخلف. وچه تخلف میگذارن تو معاملات، اگر کسی بخواد معامله رو فسخ کند اینقدر باید چی کند؟ اینقدر باید وچه تخلف بدن. خیلی خوب، بله نه دیگه، این خودش یه شرطه، قبول کردی. وقتی که قبول کردن وجه تخلف را و به عنوان شرط ذکر شد و دو طرف پذیرفتن که اونی که بخواد فسخ کند فلان مبلغ باید وجه تخلف بده، از باب چی نافذ میشد؟ المؤمنون عند شروط. بله او اشکالی ندار.
اگه شرطی که فایده فرمود رو معاملهش رو کنه هر چه بیاد
خلاف سنت میشه؟ نه، قاعده اولیه این است که عرش نیست. حالا شما علا خلاف قاعده اولیه آمده اید شرط میکنید، عرش را شرط میکنید. پس شرط تو عرش تو ذات معامله نیست، خب ولی آمدید شرطش کردید، خب به شرط نافذ میشه. مثل بقیه شروط که به شرط نافذ میشه، اینم نافذ میشه. عرش خلاف شرع نیست، عرش ثابت نمی شود. خب ولی شما اگر آمدید مثل وجه تخلف معامله رو فسخ کردن که وجه تخلف ندارد، هر که صاحب خیار باشد می تواند معامله رو فسخ کنه، هیچ وجهی هم نباید پرداخت کنند. خیلی خوب، لکن الان شما آمدید و چه تخلف گذاشتید که اگر به هر علتی خواستی معامله رو فسخ کنی فلان مبلغ باید و چه تخلف بدهید. و نوعا تو معاملاتی بله سنگین این و چه تخلف هم چه میشد؟ و چه تخلف سنگینه، تا طرفین حاضر نشن که فسخ بکنن، چون میبینن یه مبلغ سنگینی را باید چه بشن؟ متضرر بشن. خب این وجه تخلف درسته؟ میگم وقتی شرط گذاشتن و پذیرفتن بله مانعی نداره و درسته.
آقا خوده تحقیر تحقیره که خود را دیم ننوالی، اما ما میتونیم این طرف کرد اون مدرد کنجیس بخرده، این چکلی پاس میکرد تا چند سال دیگه میتونیم هم شرط
دستگاه کنیم که چکارش کنیم؟
دیر پاس کردیم هر زمان پاس کردیم چکلی ما به روز میتونیم.
نه نه آقای خدایی، گفتیم در معاملات، در معاملات جنس فروش فاکتور باز نداریم، یعنی جنسو ببر روزی که خواستی پولشو بدی به قیمت روز پولشو ازت میگیرم. نمیشه.
آره تأخیر تعبیر.
جنس فاکتورش رو باید همین حالا ببندی. یعنی الان میگی کشکو یه ساله، الان یه ساله از شما خرید، سر یه سالم چکش پول نشد. بدونی یا ندونی؟ نه، ربا که نمیشه شرط ربا کنی. شما چکش سر سال وصول نشد، دو حالت داره، یا جنس شما موجوده یا جنس شما پیشش نیست، فروخته رفته. اگر جنس دون موجوده پیش خود خریدار، فسخ کن. به علت عدم پرداخت ثمن، تأخیر در ثمن، شما خیار فسخ داری، می توانی معامله رو فسخ کنی. معامله رو فسخ کن، جنس تحویل مال خودت، چی که اونم پس بده. حالا اگر میخواد ازت بخرد، به قیمت نو بهش میفروشی بیشتر، نخواستی هم بهش نمیفروشی. خب ولی نمیتوانی بگی خب این چکو بیار، شیش ماه من سرش میکنم، یه چک نو بده. با چی؟ با بفرمایید که سوددم بکشی روش، میشه ربا. بله میتوانید شما به آخرین مهلتی که در نظر دونه بهش بفروشید. یعنی جنس را فکر میکنی این تا یه سال پولش را نمیگه نمیده، تا دو سال دیگه میده. جنس را فاکتورش را روش ببندی دو ساله و للمدت چی؟ قسطون من از سبب مدت للعجله قسطون من از سبب مدت رو هم بکشی روش، قیمت دو ساله بدی. حالا بهش میگی آقا هر ماه که از دو سال زودتر دادی من اینقدر رو کم میکنم. کم کردن اشکالی نیست، ربا نیست، چون ربا یعنی زیادتی، کم کردن ربا نیست. شما دو ساله بفروش، بعد هر چه زودتر داد اصلا با هم قرار میذاری ماه 24 ماه هر چه که زودتر دادی من 2% 3% کم میکنم، اشکالی نداره. کم کردنش اشکالی نداره. نه جنس رو میگه ورشته رفته، پول رو نمیدن، جنس را میگه ندارم بدم. جنس ها آقا جنس ها فروخته ندارد، پول هم ندارد بدم، چکش هم برمیگرد. الان هم رفتی بهش میگی یالا بده چکا، میگه ندارم بده. خب میتونی این تو بازار این کارو میکنن دیگه، چکا میگیرن 2 ماه 3 ماه 6 ماه یه چک دیگه ازش میگیرن، سودش هم میکشه روش این 6 ماه رو. این درسته؟ این کاری که تو بازار دارد امرو انجام میشه؟ نه، این رباخورنی رسمیه، رباخوری رسمیست، نمیشه. توجه کردی؟ پس بنابراین این شرط هم بکند فایده نداره، چون شرط خلاف کتاب و سنت، چون ربا خلاف کتاب و رباخوری حرامه. بنابراین این شرط، شرط خلاف کتاب و سنت نافذ نیست. اما شرط بفرمایید که اگه معامله رو فسخ کرد خسارت بدن، اون این خلاف کتاب و سنت نیست، چون بالاخره وقتی معامله فسخ میشه متضرر میشد طرف دیگه. خب پولشو داده، این جنس رو خریده، الان طرف آمده فسخ کرده، جنسشو تحویل میگیرد، پول اینم میخواد بدن، پول اینم الان اگه بله مملکت ما باشد 70% پولش سوخت. رفت تو هوا. خب متضرر شده است دیگه، بنابراین میتواند شرط چه بکند؟ شرط این که اگر کسی خیار خودش را استفاده کرد، معامله رو فسخ کرد، اینقدر باید خسارت بده. او شرط خسارت و طرفینم موافقت کردن. این عموم المؤمنون عند شروطه میگیردش. روزانش هم که کردید شرط خسارت رو، ما مشکلی نداریم روزانش کنیم، اما روزانه در این که روزانه قیمت برد بالا نمیشه، میشه ربا، این میشه ربا. اما او بگم روزانه اگر شما دیر تحویل دادی جنسا، نما هم فرق کرد، دیر جنس رو به من تحویل دادی، یه جنس از شما خریدم 6 ماهه، یا آپارتمان خریدم 1 سال دیگه باید تحویل بدی، سر سال میشه شما آپارتمان رو تحویل ندادی، منم مستأجرم، پول آپارتمان رو دادم میخوام بیام تو آپارتمان خودم دیگه، پول اجاره ندم. خیلی خوب میگم آقا از اون تاریخ تحویل اگر شما سر تاریخ تحویل ندادی ماهی اینقدر به من خسارت بدی، شما هم قبول میکنی، میگه باشه من سر تاریخ اگه ندادم ماهی مثلا 10 میلیون 50 میلیون هرچه طبق قرار داد شما باید به من خسارت بدی. خب یعنی اگر این شرط رو قبول کردیم و امضا شد، قاعدتا من همه پول شما رو ندادم دیگه، اونی که یه چیزی رو گذاشتم برای تحویل، یه چیزی رو گذاشتم برای سند، کم میکنی. اون شرطی رو که به عنوان خسارت قرار داده این، از اون پول هی کم میشد. ببینید باز اینجا کم شدن از ثمن است، قیمت هی میاد پایین، کم میشد به نفع من. خیلی خوب، اما اون جایی که شما ثمن رو خیلی ببری بالا، توجه کردی؟ معامله باید فاکتورش بسته بشه، یعنی ثمن و مثمن در معامله باید چه باشه؟ باید معلوم و معین باشه. آقای رضایی فرمایش دیگری دارید؟
از اتالی خود دیروز حرف بود که شرط اگر شروطی باشد که معنوی باشد که مقابل مال واقع میشه. بله؟
بله.
قبول بین دو تا بین ثمن و مثمن هست.
بله.
ولی اگر شرط از شروطی هست که بالاخره مال هم شما بدن میشه.
بله.
یا چی؟ مثلا عمل.
اونجا هم گفتیم که در مقابلش نمیتواند عرش بگیرد. اون تفصیلی بود و تفصیل مال جناب علامه بود در تذکره، که شروطی که در مقابل چه میفتد؟ در مقابلش مال میفتد، مثل خیاطت صبح و امثال ذلک، مثل اشتراط مال عبد. خب اینا رو گفته بودند که میتواند عرش بگیرد، اما اونایی که در مقابلش مال واقع نمیشد، مثل شرط اوصاف، شرط کرده این عبد کاتبه، شرط کرده است این کنیز مطبخی است، هنر آشپزی دارد، بعد ما خریدیمش میبینیم به تخمرغ هم بلد نیست درست کنه، یا نه تنها هنر آشپزی ندارد بلکه هنر خراب کردن غذا رو دارد، یعنی بهترین مواد رو هم که بهش میدی بدترین طبخ رو به شما تحویل میده. خب پس این هنر آشپزی نداره، ولی به ما فروخته به عنوان این که هنر آشپزی داره. در مقابل اوصاف چیزی از ثمن واقع نمیشد. این مفصل که علامه در تذکره بود میگه در مقابل اوصاف نمیتوند عرش بگیرد، اما در مقابل شروطی که در مقابلش مال واقع میشد اونجا بله میتواند عرش بگیرد. این تفسیر را هم رد کرد، گفتیم نه صحیح نیست، مطلقا گرفتن عرش جایز نیست چون دلیل برش نداریم. دلیل تعبد است در خیار عیب فقط. ببینید معامله که میشد و شما کل این معامله را یا قبول داری یا نداری، نمیتونی که هی ازش بزنی که کم کنی که، یا اینو قبول داری یا نداری. قبول داری کلشو امضا میکنی، قبول نداری کلشو فسخ میکنی، در فرضی که خیار داشته باشی. خیلی خوب. خب حالا این که شما هی معامله رو هم بخوای نگر داری هم بخوای سر و دومشو چی بزنی، این نمیشه. عرش یعنی قیمت رو بکشی پایین دیگه، یه چیزی باید به شما برگرده، این نمیشه دا. یا معامله هست امضا میکنی همه را، یا اختیار فسخ داری فسخ میکنی همه را. شروط برای شما در فرضی که مشروط و علیه به شرطش وفا نکند، مشروط و له میشد ذوالخیار، میتواند معامله را فسخ کند. همین عرشی نمیتواند بگیره. دقت کردی؟ عرش خلاف اصله، قیمت عمل باشد نمیتواند بگیرد، قیمت صفت باشد نمیتواند بگیرد. مطلقا این کانت من ماله القیمت باشد، مثل خیاطت صبح، مثل منبر رفتن. خب یه دهه منبر پاکت دارد دیگه، این پاکتش نسبت به خطیبش فرق میکنه. خب هیچ پاکتی تعلق نمیگیرد، در فرضی که به شرط منبر رفتن نیاد و وفا نکند کم نمیشد از قیمت. خیلی خب هیچی، ولو اون فعل که شرط فعل باشد، ولو لهو قیمتو، چیزی کسر نمیشد. چرا؟ عرش خلاف اصله، خلاف معامله است که شما هم بتونی معامله را نگه داری هم بکشی پایین قیمت را، نمیشد که، چون معامله را بستی، آن عقد را بستی روی ثمن و مثمن خاص، دیگه نمیشد معامله را که بکشی پایین، که قیمت را بکشی پایین، این خلاف اصل. بنابراین منتها عرش را تو خیار عیب به جهت نصوص قبول میکنی، در غیر خیار عیب نسبت به عرش هیچ نصی نداریم، خلاف قاعده است، خلاف اصل نمیپذیریم، فقط قصه میشد قصه خیار. ما میخواستیم امر پنجم رو شروع کنیم، دوستان نگذاشتن، برگشتیم دوباره به امر چهارم. ولی لمشو فراموش نکنید، اوصاف و شروط در مقابلش جزئی از ثمن نمی افتد. چون جزئی از ثمن در مقابلش نمی افتد، نه برا فقد شرط نه برا فقد وصف نمی توان عرشی را مطالبه کرد. و صلی الله علی محمد و آله.